یک عهد، یک دل، یک انتظار.
همیشه توی بغض تنهاییام صدا میزنم یا امام زمان، تو از دست دنیا دلم میشنه، میام با پدر مادرم.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم آرزو میکنیم. در کنار شما هستیم با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ و همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ. ممنون که در این ساعت از شب مهمان صدای ما هستید برای ورق زدن کتاب‌هایی که بوی تازگی میدن و شنیدن صدای کسانی که به این کلمات جان دادن. الهام قاسمی هستم و امشب هم مثل همیشه ممنون که با ما همراه هستین تا در برنامه چاپخانه اثری رو با هم مرور کرده و با نویسنده اون به بحث و گفتگو بپردازیم. امشب خدمت خانم سمیه جمالی هستیم، نویسنده کتاب لب خط. خانم جمالی سلام علیکم.
سلام و درود بر شما و بر شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. خوشحالم در خدمتتون هستم و امیدوارم بتونیم گفتگوی گرمی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون از لطف شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. کتاب لب خط اسم کتاب شماست. بر چه اساس این عنوان رو انتخاب کردید؟
بله، عنوان کتاب هم قاسمی جان میدونید که معمولا ورودی و اولین برخورد یک مخاطب و خواننده با کتاب هستش، حالا سوای طرح جلد و حالا اون چیزهایی که به عنوان رنگ و طرح جلد یک مخاطب در انتخابش با اون مواجه میشه. قدم بعدیش این هستش که عنوان رو انتخاب میکنه. بنابراین یک نویسنده تصمیم میگیره که عنوانی رو برای اثرش انتخاب کنه که از طرفی جذاب باشه برای کسی که میخواد اون رو انتخاب بکنه و راهی رو پیش روش بذاره، شاید بتونه یه مقدار کمک بکنه به این که بدون موضوع کتاب چی هست و تا حدی قراره درباره چی مطالعه بکنه. برای انتخاب این عنوان من هم دچار چالش بودم، همیشه دچار چالش هستم برای انتخاب آثارم، حالا چه داستان کوتاه باشه، چه مثلا تیتر مقاله باشه، چه کتاب باشه. برای این من راستش کتاب رو به عنوان دیگری میخواستم انتخابش بکنم، ولی بعد که نشستیم با خود راوی کتاب که حالا در ادامه انشاءالله میگم که کتاب راویش کی هست و ناشر جناب آقای کلوت عربی صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که لب خط میتونه عنوان دو پهلو و دو منظورهی به در واقع باشه که بتونه معناهای مختلفی رو برسونه. یک معنای اون خب لب خط هستش به معنای خط مقدم جبهه، چون که این خاطراتی هستش از راوی این اثر آقای حسین بهشتی و خب میتونه وجه دیگری هم داشته باشه که اون وجه دیگر رو من میخوام که خود خوانندگان اگر تمایل داشتن مطالعه بکنن و اون رو برای خودشون کشف کنن.
خیلی هم عالی. شخصیت اصلی در واقع کتاب شما مسئول مخابرات لشکر 27 محمد رسول الله است. شما چجوری با این شخصیت آشنا شدید؟
من یه کتاب دیگری رو برای نشر 27 بهشت نوشته بودم که خاطرات سرکار خانم زهرا یوسفیانه، ایشون همسر شهید ابوالفضل محمدی بودن. این کتاب هم توی نشر 27 منتشر شد. بعد از اون دوستان لطف داشتن به من و گفتن که اگه میشه اثر دیگری رو هم با هم همکاری کنیم. قرار بودش که در واقع ما کتابی رو با عنوان خاطرات همسر شهید دیگری یک همسر شهیدی که حالا شاید کمتر شناخته شده و در لیست انتظار هستن که خاطراتشون ثبت بشه کار بکنم، که من خودم خیلی موافق نبودم. گفتم من یک کتاب توی این زمینه کار کردم، ترجیح میدم اگر قراره اثر دیگری در زمینه دفاع مقدس و ادبیات پایداری داشته باشم موضوع دیگری باشه،
یعنی یه موضوع جدید و تازه
برای خودم. بله، همین که داشتم خداحافظی میکردم که از نشر بیام بیرون، حالا مسئول بخش ادبیات اونجا سرکار خانم زهراکار، معصومه زهراکار که همیشه حامی نویسندگان هستن و کمک میکنن، گفتن که راستی ما خاطرات سردار حسین بهشتی رو هم ما داریم، ایشون در زمینه مخابرات سالها توی لشکر 27 زحمت کشیدن، الان آماده است این پیاده شده این خاطرات، چون شما که حتما میدونی مخاطبان هم بخششون میدونن، برای بخشی که نمیدونن من توضیح میدم که وقتی میرن مصاحبه میکنن و پژوهش میکنن با یک فردی که خاطراتی داره و گفته هایی داره، اینا خب به صورت صوتی هست، بعد باید پیاده بشه و این هم یک مرحله هست.
وقتی
که این پیاده گفتن پیاده شده و اینا، همین که گفتن مخابرات، این جنبه فنی این و حالا جنبه یه مقدار مردانه ترش که انگار از زمان کودکی نوجوانی در من وجود داشت، همیشه دوست داشتم سر در بیارم از کارهای فنی، این منو جذب کرد. گفتن خب اینو بدین من بخونم ببینم باش ارتباط میگیرم یا نه. مجموعه رو گرفتم و اون خاطراتی که در واقع منتشر شده بود و چاپ شده بود، یعنی به صورت پرینت بود، وقتی که مطالعه کردم دیدم که نه خوشم اومد و دارم باشون ارتباط میگم.
خیلی عمالی،
خیلی ابهام هم داشتم، حالا در مورد این ابهام هم میتونیم در ادامه دربارش صحبت کنیم.
خیلی هم عالی. ببین، اثر شما حاصل 55 ساعت تحقیقه و مصاحبه‌ای که با رابی داشتید. نقش تحقیق و پژوهش رو توی داستان چطور می‌بینید؟
بله، همونطور که گفتم این بخش عمده این تحقیقات و خانم زمانی زحمت کشتن که از پژوهشگرای خیلی خوبه این حوزه هستن، سوالات خوبی می‌پرسن. مهمه که کسی که می‌خواد تحقیق بکنه اولا اطلاعات خوبی داشته باشه، چون با توجه به اطلاعات تاریخی یا حالا مثلا فنی یا بخشای مختلف بره با مصاحبه شونده مصاحبه کنه، و تسلط تاریخی مهمه، اینکه بتونه راستی آزمایی کنه بدونه که اگر جایی فراموش کرده یا یک اشتباه زمانی یا مثلا فنی وجود داره یادآوری بکنه. این خیلی تخصص اتفاقا برای مصاحبه کردن. اما زمانی که اینها به دست من رسید، مطالعه کردم، دیدم خب به عنوان کسی که هیچ چیزی از مسائل فنی نمیدونم و حالا به عنوان یک مخاطب عام، شاید راجع به مخاطب عامی که حالا یه مقدار بیشتر مطالعاتی در زمینه ادبیات پایداری و دفاع مقدس کردم، حالا یه مقدار بیشتر میدونم، ولی باز نیاز دارم خیلی چیزها رو بدونم. پس بنابراین غیر از این مصاحبه های خانم زمانی، خودم ارتباط گرفتم با رابی، چندین جلسه خودم با ایشون صحبت کردم، ایشون رو دیدم، ملاقات کردم، باز دوباره تلفنی، به صورت ایمیل، به صورت حالا هر طوری که شد ابهام های خودم رو از ایشون پرسیدم، چون که بعضی از صحبت هایی که در این کتاب شده و مواردی که بهش اشاره شده، خب بخش مخابرات دیگه که به صورت عمومی با اون آشنایی نداره، پس نیاز بود اول خودم متوجه بشم و بعد بتونم برای خواننده اونها رو جا بندازم. غیر از این خب در بخش های مختلف مطالعات کتاب های مختلف هم داشتم که بعضیشو در کتاب بهش اشاره کردم، من جمله حالا غیر از مطالعات فنی که از خود آقای بهشتی کمک گرفتم، از کتاب هایی که در این زمینه از خود کتاب های آقای کلاته عربی، از کتاب آقای گلعلی بابایی استفاده کردم بتونم خاطرات رو تکمیل بکنم.
درسته. حالا طبق این تحقیقاتی که خودتون روندش رو توضیح دادید، اون ابهامی که در صحبت قبلتون داشتین برطرف شد یا نه؟
بله، میگم چون خود آقای بهشتی هم تاکید داشتن و خیلی همراهی میکردن که مبادا یه وقت ما تاریخی رو جابجا گفته باشیم. به هر حال زمان زیادی از اون زمان گذشته، خاطرات میتونه پس و پیش بشه، برای خیلی ها ممکنه این اتفاق بیفته. زمان تاریخی به هم بخوره، ما خیال کنیم، یعنی خود راوی فکر بکنه که این اتفاق در فلان روز فلان زمان و مکان افتاده، در حالی که اینطوری نباشه. خودشون بسیار تاکید داشتن بر راستی آزمایی، میگفتن که اینا رو حتما تطبیق بدین، حتما با هم دیگه چک بکنیم، بررسی بکنیم و مطمئن شیم که درسته. و خب ابهام هایی هم که در زمینه فنی بود من نمیدونستم، انقدر از ایشون پرسیدم و ایشون با گشاده روی زحمت کشیدن توضیح دادن که هم برای خودم برطرف شد و هم در متن اون رو تونستم که به خوبی توضیح بدم.
خدا رو شکر. علاوه بر این چالش هایی که در واقع موقع تحقیق و پژوهش باش روبرو بودید، آیا چالش های دیگه بوده و علاوه بر اینها موقع نوشتن اثر هم با یه سری چالش روبرو بودید یا نه؟
بله، ببینید عمدش همین بود، عمدش همین بودش که من به عنوان یک نویسنده‌ای که ادبیات خوندم و این کتاب های حالا دفاع مقدس و ادبیات پایداری رو زمانی مطالعه کردم، حالا چیزی از امور فنی سردر نمیارم بفهمم اینا چی هست. یک بزرگترین چالش من این بود. بخش دیگر این بودش که هرچی پیش رفتیم من متوجه شدم که باید بیشتر زمان مجددی رو بذارم برای اینکه بتونم دوباره مصاحبه بگیرم. اما باز یک چالش دیگری که پیش رو داشتیم این بودش که خود انتشارات خیلی چیز نداشتش، یعنی بیشتر روی وجه فنی کار و اطلاعات کار بیشتر تأکید داشتن که این قسمت ها نشون داده بشه و خیلی تأکیدی نداشتن، نمیگم ممانعتی نکرد، نشو بیشتر همیشه با نویسنده همراهی میکنه، اما تأکید داشتن که بیشتر حالا لزومی هم نداره مثلا بخش های داستانی خیلی بهش پرداخته بشه، خب خاطرات غیر از بخش فنی و خارج از مثلا جبهه با اینا. ولی من وقتی مطالعه کردم، مطرح کردم اینها رو، گفتم که نه، به نظر من زندگی خود آقای بهشتی از کودکی تا حتی بعد از پایان دفاع مقدس و در واقع تموم شدنش و برگشتن رزمنداز از زندگی، همچنان اینها خاطراتی هستش که ما میتونیم روش کار بکنیم و نه فقط به عنوان یک مثلا آدمی که حالا در زمانی غیر از زمانی ما زیست کرده. آقای بهشتی به عنوان کسی که، یعنی به قول خودشون، این عنوانی هست که خودشون میگن، من هم به کار میگیرم، میگن که به عنوان یک نوجوانی که در یک زندگی متوسط مثلا رو به پایینی بود، وقتی هدفم رو شناختم متوجه شدم که من باید در این راه گام بردم. مهم اینه که ما این کتاب رو مثلا وقتی برای یک نوجوانی که در آستانه انتخاب رشته هستش و قرار هدفش رو انتخاب بکنه، هدف رو که نشون بدیم خودش در واقع قدم رو برمی‌داره. ما نباید به اجبار به یک نوجوان بگیم درس بخون، این رشته رو بخون، اون رشته رو بخون. خود آقای بهشتی توی زندگی نامشون این وجود داره. یک خاطره همینجا بگم شاید بد نباشه.
خیلی هم عالی، مشتاق شنیدن هست.
بله، در نمایشگاه کتاب جشن امضای این کتاب بود و توی اون ساعت، خب این کتاب وقتی قرار بودش که جشن امضا بشه و در واقع خوانندگان و کسانی که مراجعه میکردن به قرفه میومدن کتاب رو بخرن، یک خانومی همراه با یک پسر نوجوانی اومدن. پسر نوجوان خیلی برده سنی بالای نوجوان، مثلا بگم 13 ساله اینطورا بود. خانم گفتن که یه در توضیح میدین راجع به این کتاب برای پسر من. من گفتم این کتاب فکر نمی کنم خیلی به سن پسر شما بخوره. من شما توضیح بدیم. وقتی که توضیح دادم، پسرشون این کتاب رو خریدن و تازه اونجا به این نتیجه رسیدم که واقعا آقای بهشتی درست میگن، راوی این کتاب، که این کتاب به درد کسانی حتی در سن نوجوانی میخوره. چون اولا خانم قاسمی، من سعی کردم خیلی روان و با نثر ساده بنویسم، خیلی توضیحات ساده ای رو بدم و در نهایت با همراهی ویراستاری که خودم خواستم این کار رو ویراستاری بکنم، سرکار خانم الهام اشرفی از نویسنده و ویراستاران خوب ما هستن، شما هم باشون آشنایی دارید.
بله،
سعی کردم که اثر یک حالت دراماتیک و در واقع داستانی داشته باشه با قلم و نثر روان که برای هر صنف و هر سنی قابل مطالعه و قابل بهره برداری باشه. این هستش که من هر کتابی رو که می نویسم، عقیده خودم هستش که کتاب فقط حاصل زحمت نویسنده نیست، یعنی
بله، کاملا
در واقع ویراستار، طراح جلد، حالا راجع به طراح جلد هم اگر نیازی باشه ما هم صحبت کنیم، خیلی خوبه، ناشر، بخش‌های مختلف، همه دست به دست هم میدن تا یک کتاب پیشانی نوشتش در واقع به نام نویسنده بخوره، ولی مجموعه زحمات افراد مختلف هست.
دقیقا، من هم گفته شما رو تایید میکنم، کتاب شما کتاب بسیار روانی هست، در حین اینکه یک نسل پخته‌ای داره بسیار روان هست و مخاطب خیلی خوب میتونه باش ارتباط بگیره. خواهش میکنم. در خصوص طرح جلد هم بفرمایید که مشورتی با شما شد یا نه، و اینکه انتخاب این طرح جلد به چه صورت بوده؟
بله بله حتما. طرح جلد با نظر مجموعه همین افرادی که عرض کردم شکل گرفتش، طرح‌های مختلفی زده شد، بعضی رو من نپسندیدم، بعضی رو خود راوی یا حتی خود ناشر مثلا گفتن که نه این نزدیک نیست یا مثلا جذاب نیست. در مجموع ما به نتیجه رسیدیم که بشینیم جلسه ای رو کاملا در حال گفتگو و مکالمه با طراح جلد و آقای خود آقای بهشتی راوی، آقای جواد کلوته عربی مدیر انتشارات و حتی آقای گلعلی بابایی که زحمت کشیدن، خودشون از نویسندگان اساتید این عرصه هستن، زحمت کشیدن، نشستیم با هم صحبت کردیم، در موارد مختلف صحبت کردیم. نتیجه این شدش که طراح جلد جناب آقای محمد روح الامین که از گرافیست ها و طراحان بسیار خوب جلد هستن با هم دیگه مشورت کردیم این تعداد و به این نتیجه رسیدیم که این طرح جلد میتونه معرفی خوب و در واقع جذابی از کتاب
خیلی
باشه.
خیلی هم عالی. از نحوه چاپ و توزیع کتاب چی راضی بودید؟
بله خدا رو شکر، انتشارات به صورت حرفه‌ای همیشه لطف داره و کتاب رو به موقع تحویل میدیم. ما البته بعضی از نویسندگان هستن که خب خیلی طول میدن، من خودم سعی میکنم جزو نویسندگان خوشقول باشم، به موقع تحویل میدیم، انتشارات هم به موقع همه کاراشو انجام میده. میده اگر نیاز به ویراستاری باشه که معمولا این کار رو انجام میدم و بعد میره برای کارهای بعدی و سر موقعش به چاپخانه و بعد هم برای عرض و فروشش میره و من نه مشکلی نداشتم، خدا رو شکر.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
لب خط روایتی کاملا مردانه با محیطی مردانه و شخصیت های عمدتا مردان است.
بله.
چطور شد که شما به عنوان یه نویسنده در واقع زن به سراغ این اثر رفتید؟
همونطور که اولش عرض کردم یه مقدار اون روی مردانه رو دارم و داشتم، بنابراین فضاهای مردانه برای من جذابه کاملا، یعنی ورود به،
یعنی خلق خوی شما در کودکی خلق خوی پسرانه بوده؟
نه نه شاید به این معنی نه، مثلا بگم خلق خوی پسرانه بوده یا
شیطنت‌هایی داشتید؟ نه
نه آره، ولی به کارهای فنی و به فضاهای مردانه علاقه داشتم، مثلا دوست داشتم آچار پیچ کشتی بردارم دستم.
چه جالب.
اتفاقاتی که آره مثلا وسایلی که توی اتاقم خراب میشه خودم درستش کنم، بنابراین این فضا برای من جذاب بود و به همین دلیل انتخابش کردم. اما اینکه بخوام چقدر به راوی نزدیک بشم، خب مصاحبه ها که خوب بود، من اول که کتاب رو شروع کردم به حالا یه به قول خودمون اتود زدن و به یک تمرینی،
درست،
یک لحنی برای راوی در نظر گرفتم قبل از اینکه راوی رو دیده باشم، از خلال صحبت هاش و نوع زندگی و محل زندگی و چیز فعالیتی که اونجا بود، به قول خودمون یک لحن داشمشتی براش گرفتم، چون بچه تهران قدیم هم هست و مثلا محله های قدیمی تهران،
لحن خیلی زیبایی هم بود.
آره من این لحن رو گرفتم براشون و بعد که رفتم با ایشون حالا دوباره خودم گفتگوهای تکمیلی بگم، دیدم نه اصلا اینطوری نیستش، من اشتباه نزدیک نشدم، اتفاقا دور شدم از راوی و ایشون اصلا همچین لحنی ندارن، کاملا یک شخصیت شسته رفته، مثلا اگه نه حالا بازم بگم فرمانده، اگه بگم فرمانده مثلا مخابرات، تصورا میره سمت یک فرمانده مثلا خشک اینطوری. نه، ایشون با تمام این که قواعد و قوانینم به جا می آوردن و هنوز هم اون حالت دارن، ولی خیلی صمیمی و گرم هستن با افراد و با آدم های مختلف. خلاصه خواستم بگم که برای نزدیک شدن به این شخصیتی که اتفاقا تیپیکال هم نبود، باز برای من جذاب بود و سعی کردم که از این بخش هم نگذارم و بهش نزدیک بشم. امیدوارم که تونسته باشم از پسش بر بیام.
خیلی هم عالی، و بهتون اطمینان میدم که از پسش بر اومدید و مخاطباتون هم حتما از این کتاب راضی خواهند بود.
ممنونم.
اصل شما سه فصل تقسیم شده و هر فصلش بخشای متفاوتی داره که اسامی مشترکی با هم دارن. در خصوص این مشترک بودن اسامی هم توضیحی لطف میکنید؟
بله خواهش میکنم. اولا که در مورد فصلها، فصل اول که خب یه مقدار کوتاه‌تر هست، قبل از جنگ و از مثلا کودکی که یک خلاصه کوتاهی داریم و خاطراتش چشات جذاب باشه برای ساختن شخصیت راوی، نه همه خاطرات. چون ما میدونیم که وقتی ما بخوایم خاطرات یک کسی رو استفاده کنیم و تبدیلش کنیم به کتاب، همه اونها رو که نمیایم استفاده بکنیم و مثلا به چه دردی میخوره، پس بنابراین همون پرینت رو میایم در اختیار مخاطب قرار میدیم. بنابراین چیزهای از خاطرات رو انتخاب میکنیم که به درد معرفی شخصیت و روند خود داستان و روایت بخوره. یکی این. پس بخش اول مربوط به کودکی و نوجوانی، تا وقتی که شروع جنگ ما ببینیم آقای بهشتی چطوری اصلا وارد جبهه شدن، که اتفاقا متفاوته و اتفاقا انگیزشون فرق میکنه با برخی دیگر و عمومی که مثلا میرفتن جبهه. یا مقدار شاید این قسمت جذابی باشه برای خواننده. بخش دوم که خب طولانی تر و بدنه کتاب هستش، بخش جنگه و اینکه چطور ما اصلا در زمینه مخابرات صفر بودیم، اطلاعاتمون کم بود، داشته هامون، تجهیزاتمون خیلی خیلی ضعیف بود، برای داشتن یک پیچ، یک باتری مجبور بودیم کدوم دست به نوآوری بزنیم. و بخش آخر که بعد از جنگ هستش، بعد از اینکه ما در واقع آتش بس شد و تمام شد جنگ، هم ایشون مسئولیت هایی داشتن در تهران و در شهر خودمون و با اونها ما ادامه دادیم تا جایی که خاطراتشون مناسب بود و لزومی داشتش که مطرح بشه. اما در مورد عنوان هایی که برای بخش های مختلف و فصل های مختلف هر بخش در نظر گرفتم، من عنوان هایی رو در نظر گرفتم که از خود این اطلاعات و اصطلاحات مخابراته.
درست.
اینها یک اصطلاحی دارن برای اینکه تماس رو با اون بسنجن کیفیتش رو، و مثلا کیفیت تماس چقدر شفافه، چقدر کامله. مثلا دیگه اون سطح بالاترین کیفیتی که توی بی سیم بین اینها مرسوم هستش، تماس 5-5، یعنی کاملا با کیفیت، هیچ مشکلی نداره. بنابراین من مثلا به عنوان فصل یک در بخش یک تماس 1-1 گذاشتم، یا مثلا فصل دو بخش یک تماس 2-1. به همین صورت من گفتم حالا شاید این بتونه یک حالتی رو از فضا نشون بده و خواننده رو و مخاطب رو نزدیک بکنه به فضای خود روایت و خاطره.
درست، خیلی هم عالی. خاطرات و شرح وقایع کتاب به صورت خطی روایت شدن. آیا نمیشد که این وقایع به صورت غیر خطی نگاشته بشه تا به واسطه تعلیق و گرفتنی اثر برای مخاطب جذاب تر باشه؟
ببینید، من در کتاب که قبل از این نوشته بودم، همون که عرض کردم عشق را مهلت ندادیم، تقریبا چون این کاری کردم، یعنی ما در اون کتاب جاهایی به صورت رفت و برگشت داریم، مثلا به قول معروف برگشت به گذشته یا فلاشبک داشتیم، شکلهای از تغییر راوی داشتیم، توی یه فصل همزمان دوتا راوی داشتیم، یعنی همزمان انگار که یک روایت موازی خانم و آقا با هم روایت
کنیم.
در مورد هر کتابی و هر داستانی و هر در واقع قالبی از اثر که آدم انتخاب میکنه، میتونه متناسب با اون شکل روایت رو هم انتخاب بکن. به نظر من رسیدش که شکل روایت در اینجا ساده باشه بهتره، چرا که خود روایت و خود خاطرات به اندازه کافی ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. من خودم همیشه اینو میگم توی یادداشت‌ها و نقدهایی که مطرح میکنم، میگم که اگر داستان پیچیدگی داره یا اگر روایت پیچیدگی داره، قراره که ذهن مخاطب رو درگیر بکنه اون موضوع، دیگه ما شکل روایت رو پیچیده نکنیم. اگه اینجا قراره مخاطب درگیر باشه با اینکه من بدونم این بیسیم چیه، اونجا اونو چطوری ساختن، اینجا چطوری از پس فلان معضل بر اومدن، دیگه هی نیام فلاش بک بزنم. یه مقدار این حالت رو کم و بیش داشتیم، اما من روایت خطی رو انتخاب کردم. ضمن اینکه تعلیق رو هم در خود روایت در جایی که میشد و اتفاق افتاده بود و میشدش گلچین کرد استفاده کرد کردم، وگرنه به عنوان اینکه تعلیق ایجاد بکنه یا چیزی رو از خود نویسنده خودش به متن اضافه بکنه برای اینکه جذابیت های داستانی مثلا و دراماتیک به اون بره، کار اشتباهی هستش. هر جایی که این اتفاق افتاده بود من تونستم با شکل حالا روایت یا با یک جابجایی در اثر بتونم این کارو بکنم، یا یک کشمکش خواهی که وجود داره رو استفاده بکنم، حتی بتونم از مثلا میگم در اینجا من متوجه شدم که حالا شاید برگردیم به بخش اون مصاحبه ها که بخش اول صحبت کردیم، مثلا من برگردم به اینجا که ببینم این راوی چه کسی براش مهمه، چه اشیایی حتی براش مهمه. مثلا برای راوی من موتور خیلی چیز مهمی بوده، باید بهش میپرداختم به عنوان یک شیعی که مهم بوده، و در میان آدم ها چه کسانی مهم بوده براش، اونها رو بتونم بهتر خودم حتی برم بهشون نزدیک بشم. و پشت جلد این کتاب رو شما اگر بخونید متوجه میشید که با کدام شهیدشون بیشتر مأنوس بوده، بهشون علاقه بیشتری داشته. پس من بنابراین غیر از مطالعه خاطرات خودشون به کتاب هایی که در این زمینه خاطراتشون رو مطرح کرده بودن و چاپ شده بود، منتشر شده بود، مراجعه کردم که بتونم خودم به اون نزدیکتر بشم و بتونم به قنای خود اثر نزدیک بشم. بنابراین در جواب سوال شما میتونم بگم که من تلاش خودم رو کردم و نوع روایت رو آگاهانه خطی انتخاب کردم.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و مصاحبه خوبی رو برای ما رقم زدید. شبتون خوش.
خیلی ممنون، شب شما هم خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، امیدوارم از آنچه که شنیدید راضی باشید و تا برنامه دیگر شب بخیر.
مجنونم و جنون دل زار بی حد است، جانم ز دوری حرمت بر لب آمده است. مثل کبوتری که به امید گنبد است، اصلا دوای این دل بیمار مشهد است. کبوتروار می آیم به آب و دانه دلخوش، آتش دیده ترک خورده به سقاخانه دلخوش. دلم خورشید می خواهد هوای گنبدت کرده، دوباره بر نگشته دل هوای مشهدت کرده.